چهارشنبه است یا چه پنجشنبه است، یکی خسته است از بس کار کرده، یکی دور دور میکنه و بلگرده، یکی دنبال جفتش میگرده، یکی تاکسی، یکی شخصی، یکی شاسی، یکی دنبال سیگارای باکسی، یه برنامه میخواد انرژیک باشه، دشمن ترافیک باشه، تاکسی تو تونل نیایش گیر کرده، ترافیک همه رو پیر کرده، دیر کرده، پلیس رو زیر کرده، که بره برسه به، بره 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 برسه به، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه، ایستگاه چهارشنبه، ایستگاه پنجشنبه. قرمزا چرا زردا، رد کن همه رو تا ایستگاه فردا، پرچم کن دم ایستگاه رادیو، برو بچ دل پنجف استودیو، ایستگاه میتره کنه، ایستگاه خنده میشونه روی کنج لبه، دمو غنچه کن بشین قهقهه بزن، دمو بخچه کن، اینجا ایستگاه ماست، بپر پایی دایی بلکن استرس و تو ساعت ایشمایی، برنامه داریم برات باق لبا، باز کنی از خنده بری بری هوا، ایستگاه چهار شنبه،
به 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 به، خیلی خوش اومدید به ایستگاه فردا. سلام به همگی، حالتون چطوره؟ من فرشید منافی هستم به همراه همکارانم جلال سعیدی، ملینا خورشیدیان، شهرام ابراهیمی و شراگیم زند همراه شما هستیم. امروز 29 آذر چهارشنبه، از این لحظه تا ساعت 10 شب از رادیو فردا. خب چه میکنید با آلودگی هوا؟ دوستان تهرانی و کرجی خیلی وحشتناکه آلودگی، و امروز مثل که گفتن که مدارس چهارشنبه امروز هم غیر حضوری بود به خاطر آلودگی، و ظاهرا حالا هواشناسی اعلام کرده که مثل که جمعه قراره که از جمعه چند روزی بارون بزنه، و امیدواریم که مردم یه نفسی بکشن. از اون برم که این ماجراهای بنزین رو که در جریانش هستید، حالا امروز میخوایم مفصل راجبش حرف بزنیم در ادامه برنامه. ولی خب ببین، خلاصش از این بازی هاست که مقامات نظام میان میگن در حال حاضر مثلا توی 40% از جایگاه ها میشه از کارت سوخت برای خرید بنزین استفاده کرد، ولی اصلا همچی خبری نیست. از اون ور هی مسئولان وزارت نفت از سرویس دهی در جایگاه های عرضه سوخت خبر میدهند، ولی چیزی که واقعا گزارش های مردمی یا کف خیابون چیزی که داریم میبینیم و میشنویم هنوزم نشون میده که بنزین سهمیه ای تو خیلی از جایگاه ها گشتم نبود نگرد نیست. تازه اون که هیچ، بنزین آزادم بهت میدن لیتری 35,000 تومان. زیبا نیست؟ بله، این از وضعیت گل در چمن این چند روزه مردم در کل ایران بود که حالا یه چی که بنزین پیدا کنن بریزن تو ماشیناشون بتونن به کار و زندگیشون برسن، که گفتم حالا بیشتر حرف میزنیم دربارش. از اون برم همین دوشنبه بازنشسته های مخابرات، یعنی پدربزرگ مادربزرگایی که سالها کار کردن الان فقط دنبال آرامش و آسایش خودشون و خانواده‌شون هستن، و اصولا دیگه این عزیزان الان باید کارشون استراحت و سفر و عشق و حال باشه دیگه. اینا تو استان‌های خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، زنجان، فارس، اصفهان، کرمانشاه رفتن جلوی ادارات مربوطه تجمع کردن و این شعارها رو تقدیم مقامات نظام مقدس کردن.
ستاد اجرایی حق ماها رو خورده،
ستاد اجرایی حق ماها رو خورده،
بنیاد تعاون سپاه حق ماها رو خورده،
بنیاد تعاون سپاه حق ماها رو خورده، نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت، نه مجلس نه دولت نیستن به فکر ملت.
حق الناس واجب تر از نماز است،
حق الناس واجب تر از نماز است،
حق الناس واجب تر از نماز است،
حق الناس واجب تر از نماز است.
بله، بعد تو همین مملکت که دزدای دپشی داره و تو سرتو برگردونی یکی یه وری یه چیزی رو بالا کشیده یه لیوان آبم روش، نماینده یه همین این مجلس داغون گفته به جای اینکه موضوع چای دپش اولویت مجلس باشد، شاهد تحقیق و تفحص از واردات اسب و اسپرم منجمد هستیم. بله اینجوریه خلاصه دوستان. حالا حرف اسپرم شد، اینم بگم جدیداً رئیس مرکز درمان ناباروری و سخت مکرر فیلان هم اعلام کرده اگر دختر باکره بخواهد اقدام به فریز کردن تخمک کند باید با اجازه پدر باشد. یعنی از لحاظ سطح دغدغه اگه به این حرفا و تصمیما و دستورا نگاه کنی باید جیغ کشان فرار کنی بذاری بری دور شی ازت دیگه پیداتم نشه. والا به خدا من که دیگه کم آوردم، شما رو نمیدونم. بریم سراغ ادامه برنامه ببینیم ما که نبودیم دیگه چه خبر رو بوده. برو بریم. ما که نبودیم، آقا منباقر نوبخت از کارکشته‌های دولت شیخ حسن که رئیس سازمان برنامه بودجه بود اومد و خیلی صادقانه از توانایی‌هاش برای اداره کشور گفت.
هیچگاه هم ادعا نداشتیم که اگر تحریم ادامه می‌یافت یا ادامه بیابد یا در شرایط تحریمی من خودم رو دارم عرض میکنم با این تفکری که دارم این که کشور رو میشود به توسعه مطلوبی که هست رسوند. معتقدم بسیار سخت بنده که هم به عنوان کسی که 4 دوره مجلس تجربه دارم، هم 2 دور رئیس سازمان برنامه‌بودجه کشور بودم، هم معلم دانشگاه هستم، 40 سال درس گفتم، همین دیروز و پریروز و اینا هم از کلاس الان هم اسم میکنم تو کلاس هم. بنده دارم عرض میکنم این امکان با وجود تحریم بسیار سخته و یا شایدم برای امثال من که بلد نیستم فکر میکنم شاید ناشدنی باشه.
بله حرفاش درسته ها، فقط من نمیدونم اینا رو چرا نمیره به آقاشون بگه، مثلا نکنه تحریم هم تقصیر مردمه که میذارید دوره مسئولیتتون تموم بشه بعد میاد از این قاپ و غراپا میرید. مگه شما همونایی نیستید که بنیانگذار نظامتون و اون یار سفرگردتون که حسرت دوران طلاییشو هنوز میخورید اینجوری میگفت
درها را همه را ببندند و ما را محاصره اقتصادی بکنند؟
بیا
ما خودمون در اینجا مملکت وسیعی داریم، آبم داریم، خدا بارانم به ما میدهد، خودمون میکاریم و میخوریم و
بله.
احتیاج به این مسائل نداریم.
آره دیگه، ببین پدر جدتون درکش از اداره کشور در حد اداره یه آغل گوسفندم نبوده، بعد الان رفتید با سهمیه و سفارش و رانت 4 تا مدرک بدرک گرفتید واسه ما شدید ضد تحریم و نمیدونم ضد اقتصاد آزاد و نئولیبرالیسم اقتصادی و این حرفا. البته شاید بگن حضرت امامشون مثلا یه ذره قدیمی فکر میکرده و الان اگه بود ایشون هم نواندیش اقتصادی بود برامون. بیا اینم از این یکیشون.
این به نفع ماست، این تحریم ها
بیا.
از 2 جهت به نفع ماست.
بفرمایید.
اولا وقتی ما تحریم بشیم به استعداد داخلی و ظرفیت داخلی رو میاریم، از داخل رشد میکنیم، چنانی که در این 30 سال این اتفاق افتاده است. جهت دومی که این تحریم ها به نفع ماست اینه که اینا همینطور مرتبا در تبلیغاتشون میگن ما این تحریم ها رو میخواهیم بر ایران اعمال کنیم تا ایران رو وادار کنیم به عقب نشینی. حالا در قضیه هسته‌ای بهانه‌شون اینه. خب وقتی ما عقب نشینی نکردیم چه اتفاقی میفته؟ هیبت غرب و هیبت تهدیدهای غرب در چشم این ملت‌های منطقه که قیام کردن میشکنه.
بله.
این ملت ماست.
عجب. بله، یعنی اگه یه بلنگو برداری ببری این حرفا رو توی گاوداری برای گاوای در حال نشخوار بذاری به اذن خدا همشون دست از نشخوار میکشن، میگن تا صاحب این صدا نیاد اینجا ما ببینیمش مطمئن بشیم کسی هنوز اینجوری فکر میکنه با این همه پیشرفت بشری و اینا ما نشخوار نمیکنیم دیگه. پس لطفا شما کارگزارای نظام هم ادای آدم حسابیا رو در نیارید واسه ما، برید در محضر رهبرتون کف جفت کنید، دو زانو بشینید، از بیانات چیزیش نمیدونم یادداشت بردارید، بلکه هم پس فردا انتخاباتی چیزی شد دوباره یه لقمه نونی پرت کرد جلوتون. والا فکر کردن چون خودشون کپ شدن و سرارو تا خشتک کردن زیر برف مردم هم دیگه نمیبیننشون. عجیبه واقعا. ما که نبودیم معلوم شد نه تنها مسئولین نظام مقدس پای کار ازدواج جوان ها اومدن که یه سری از شهدا هم اومدن کمک کنن که جوان ها زودتر سر و سامون بگیرن و بعد از آنلاک کردن ازدواج برن برای آنلاک کردن فرزندآوری. چجوری؟ اینجوری.
شاید براتون جالب باشه و کمتر شنیده باشین که یه سری از شهدا هستن که حاجت ازدواج میدن.
نه بابا.
علی حاتمی که از اون شهدای شاخصه که تو امر حاجت دهنده ازدواج خیلی معروفه.
خیلی معروف.
نفر دوم تورعجیزاده است که خیلی ها بهشون توسل کردن و حاجت ازدواجشون رو گرفتن.
این بچه معروفاشون بودن. دیدین اگه خارجی و اپ دوستیابی دارن ما هم بهشت زهرا مزگان داریم. فقط فرق داره دیگه، مثل همه چیمون. تو اپلیکیشن افراد میرن با هم ارتباط میگیرن، صحبت میکنن، معاشرت میکنن، قرار میذارن، بعد حالا این شرایطشون با هم جور شد و اینا سر ازدواج کردن، حالا تفاهم داشتن، میرن سر خون زندگیشون. ولی خب سیستم حاجت ازدواج از شهدا دی بعید میدونم اینقدر با موضوع باز برخورد بشه باهاش و امکان معاشرت و رفت و آمد و کافه و بام و تور کویر و اینجور چیزا رو بر بتابه. اصلا نمیشه که، همونجا مهر دو طرف و همونجا یه جوری میندازه تو قلب هم دیگه، تمام. کار باید اسلامی شرعی در بیاد دیگه. آها، فقط حواستون باشه اون دوتا شهیدی که اعلام شد خیلی معروف بودن و اینا، اون تو کار ازدواجن و حاجت میدن. گفت فقط حاجت ازدواج. حواستون باشه اگه دنبال همسر میگردین، یه بار مثلا جای اشتباهی پیش شهید دیگه ای نرین، چون ممکنه اون مثلا شهید حاجت های دیگه ای رو روا کنه. اینجوری هم دیگه، شهدا دیگه اشتباه میشه، یه دفعه یه حاجت دیگه ای ازتون روا بشه، شر بشه براتون. حواستون باشه. مثلا نمیدونم، حالا بعضی از شهدا احتمالاً حاجت فرزندآوری رو ردیف میکنن، یعنی تو کار بارداری ان، و یهو برادرمون میره میگه ای شهید من این دختره رو میخوام، ولی به جاش باردارش میکنه، حالا بیا و جمعش کن. حالا من با شهدای حاجت روایی مثلا رفع یبوست و نفخ معده و اینا کاری ندارم دیگه، شما خودتون تا تهش برید دیگه، حد زیاده. آره
تو نمیدونی، نمیدونی امانش به فراوانی، امان نیمه پنهانی، چشقی عجبا. تو چرا یار نمیمانی، گهی دردی و درمانی، امان ماه فروزانی، دمی رخ به نما. دلبر شیرین من از خلوت ویرانه، برکن و این تن ببرش گوشه میخانه، سوی منزل که برد ما که به میلب زدیم. حال من، حال من، حال من مست و تو هم دلبر دیوانه. گوشه چشمی نما که فدایت شدم، بیدل و دل داده رقص نگاهت شدم. مستیم از باده نیست، دلم افسون شده، رخ بده تا ماتمان صورت ماهت شدم. حال که جامم تو هیچ شهر پر از مدهیست، دل بر شیری ندا، جستو در این، جستو در این، جستو در این شهر نیست. دلبر شیرین من از خلوت ویرانه، برکن و این تن ببرش گوشه میخانه، سوی منزل که برد ما که به میلب زدیم. حال من، حال من، حال من مست و تو هم دلبر دیوانه.
به به، سلام علیکم ملینا خانوم، چه خبر، چه حال، چه احوال؟
سلام، سلام و شب همگی بخیر. خب بالاخره اون گوجه فرنگی که گم شده بود پیدا شد.
کدوم گوجه؟ چی میگی؟ تو گم کرده بودی؟
من نه، فرانک گم کرده بود ولی ناسا پیداش کرد.
فرانک کی؟ الان چی شد؟ الان میشه درست توضیح بدی؟ من الان ببین، هم نگران ناسا شدم، هم فرانک، هم گوجه فرنگ.
خب ببین، تقریبا 8-9 ماه پیش یه آقای فضانوردی به اسم فرانک روبیو توی ایستگاه فضایی بوده و گوجه فرنگی فضایی کاشته بوده. ولی خب بعد از اینکه محصول به ثمر رسیده و ایشون برداشتش کرده، این گوجه فرنگی گم میشه.
ای بابا، خب حالا دیگه شاید یکی خوردتش چیزی نگفته دیگه.
نه، این گوجه فرنگی خاص بوده و ناسا و فرانک 8-9 ماهی بوده که دنبالش بودن. و خب خوشبختانه الان پیدا شده و البته تقریبا صحیح و سالمه.
گوجه فرنگی 8-9 ماه بعد پیدا شده ملینا جان و بعد سالمه؟ مطمئنی شما؟
آره، ببین ناسا یه فیلم منتشر کرده که دو تا دونه گوجه فرنگی، البته به نظر من بیشتر شبیه دو تا کیشمیش له شدن اینا.
همون کیشمیش. خب
آره، این دو تا گوجه کیشمیش توی یه دونه از این پلاستیکای زیپ کیپ بودن و یکم له و رنگ رو داغ.
خب
ولی خب طبق آزمایشات نه میکروبی، نه قارچی، هیچی، سالم سالم.
خب خدا رو شکر از نگرانی در اومدیم. حالا یه سوال، اصلا چه اصراری گوجه فرنگی بکارن اونجا تو آسمون؟
خب ببین، ظاهرا ناسا داره روی کشت خوراکی، اونم از طریق آب و هوا که به آب کشت و هوا کشت معروفن، آزمایش میکنه. آها. که فضانوردان عزیز بتونن محصولات تازه فضایی بخورن.
خب پس ما تبریک میگیم، بالاخره بچهای فضانورد هم خودکفا میشن اون وقت.
آره دیگه، آره دیگه. آره. اینجوری شاید 4 روز دیگه که ما این زمین رو نابود کردیم رفته کارش، حداقل بتونیم گوجه فرنگی و سیب زمینی رو توی آبی هوایی جایی بکاریم.
آره دقیقاً. ببین ولی چند وقت دیگه فکر کنم توی این میوه فروشی لاکچریا مثلا موز کهکشان راه شیری، کیوی مریخی، خیار مثلا سیاه چاله‌ای، مثلا این چیزا میاد.
اصلا بعید نیست، اصلا. فقط فکر کنم به جای نیسان آبی با سفینه هم میکنن از فضای میوه ها رو، نه؟
آره دیگه، با سفینه آبی، به جای نیسان آبی با سفینه آبی. پشتش هم نوشته دنبالم نه یا اسیر میشی.
اسیر شدیم به خدا. ولی با کلا شکسته ها. مهمون میاد میگه تو رو خدا بفرمایید خیارا از زحل گذشته خیلی تردن.
اون هندونه های دوبه اسقر رو چی میگی؟ اونا رو هر کی برده تا خرخره خورده. بزن آقا بزن خانم بفرمایید تو رو خدا بفرمایید. خواهش میکنم ملینا خانم شما بفرمایید.
چشمی شما بفرمایید.
Tengo mi mente daña contigo y a olvidarlo lo he conocido. Guardé mi nota todos esos momentos, perdí el conteo en lo que he bebido. Y yo sé que algún momento va a comerte otra vez. Tú la reina de mi ajedrez. En el carro y tú diciendo se ve. No he visto otra como usted. Tengo una boca y vocation. Le envío una foto y ella me respondió un video.
خب ما که نبودیم، جایگاه‌های توزیع سوخت کشور همطور که می‌دونید مورد حمله سایبری قرار گرفتن. تا بفهمیم اون جمله در عوض امنیت داریم الان به فحش بیشتر شبیه تا پوز. افتادن رتبه سرعت اینترنت موبایل در ایران به رتبه زیر رتبه زامبیا، موزامبیک و اوگاندا باعث شد مردم این کشورها بابت اینکه نظام مقدسی بالا سرشون ندارن شکرگزار بشن. و موز کیلو 90 تومن و هندونه دونه بیش از 100 هزار تومن باعث شد خیلی ها فرارسیدن شب یلدا رو دیگه به هم تسلیت بگن تا تبریک. شما تو این چند روز چیا دیدید و شنیدید که بخواید با ما در میون بذارید؟ راستی واسه شب یلدای امسال چه تدارکی دیدین؟ اصلا حال یلدا رو دارین یا ندارین؟ میتونید با ما در تماس باشید تا صداهاتون رو در برنامه پخش کنیم و شما هم در این برنامه سهیم باشید. میتونید با راه‌های ارتباطی ایستگاه فردا با ما در ارتباط باشید.
صدای خودتون رو از طریق کانال تلگرام ایستگاه فردا به آدرس @fardastation FARDAASTATION برای ما بفرستید و یا از اپلیکیشن ایستگاه فردا در iOS و اندروید استفاده کنید. ایمیل برنامه ما هست eastgah@radiofarda.com. تلفن های تماس 20420-2211-2233 و 2211-2433. تکرار برنامه روزهای پنج شنبه و جمعه ساعت 3:05 بامداد، ساعت 10:05 صبح و ساعت 13:05 ظهر.
کمی ولوم بده اون رادیو را. ما سوختمون از طریق جایگاه ها هست که در سراسر کشور 4200 جایگاه از طریق این جایگاه ها داریم عرضه سوخت به مردم میکنیم و همون نرخایی که قانون مصوبه.
ما بنزینای تهران 3-4 تا حالا سر زدم.
ساعت پمپ بنزین
همونطور که مشاهده میکنید توزیع سوخت در جایگاه به صورت روان در حال انجام هست.
طنز تلخ ماجرا میدونی چیه؟ الان من 1 ساعت و نیم تو جایگاه سوخت معطل، بنزینم بنزین نیست، یه صف بسیار طولانی هم شکل گرفته و همین الان رادیویی که داخل خود جایگاه از بلنگو داره پخش میشه، صدا و سیما جمهوری اسلامی از رادیو داره میگه 90% جایگاه سوخت به حالت عادی برگشتن و توی استان فارس هیچ گونه مشکلی نداریم. ای تو روح آدم دروغگو، بیشتر از 500 تا ماشین اینجا گیر کرده. یعنی چی بگم فرشید، دهنمون سرویس شده به خدا از دروغ اینا. قربونت برم.
خب دوستان، دیگه حتما خبر این ماجرای هک سیستم یا سامانه توزیع بنزین در کشور رو شنیدید که از صبح دوشنبه اینجوری شد که آقای اوجی وزیر نفت دوباره اوج گرفت و اومد اینجوری اعلام کرد.
خب مستظری ساعت 10:00 بود امروز.
خب
به صورت پراکنده در سراسر کشور جایگاه ها به ما اطلاع دادن، همکارانی که در حوزه پالایش پخش هستن، که بعضی از جایگاه ها در سراسر کشور دچار حمله سایبری شدن و عملیات سوختگیری متوقف شده.
ای بابا بد شد که، مگه یکی از مدیرای وزارت نفت همین یه ماه پیش نیومد صدا و سیما اینجوری پوز داد؟
ما شبکه فعلی کارت سامان هوشمند تو یک شبکه کاملا اینا. مستقل آها. و به هیچ جا وصل نیست
تمام شده.
و به اینترنت جایی وصل نیست و کاملا یونیکه.
بله این برادر یونیک الان کجاست دقیقاً؟ بیا توضیح بده ببینیم اینی که میگه یونیکه دقیقاً کجاش یونیکه. حال جالب سال 1400 هم دقیقاً یه همچین اتفاقی افتاده بوده و اینو مجری برنامه به برادر یونیک یاداوری میکنه اینجا.
یه بارم هک شده.
بله؟
یه بارم هک شده.
نه اون دو بحث جدا، اون مسائل دیگه است.
نه اون که چی آقا چی؟ یعنی چی چی مسائل دیگه است؟ چی میگی عمو؟ مجری خدا رو شکر حالا ولش نکرد البته.
یه بار شده.
چون آفلاین آنلاین، چون آفلاین ما همون هم دوباره در واقع به نوعی مدیریت کردیم. یعنی 3-4 ساعت بیشتر نشد. ولی اون یه چیز
کم. آقا یعنی چی مدیریت کردین؟ چی رو دقیقاً مدیریت کردین؟ این که فقط برای فرار از زیر بار تقصیر و سوء مدیریت و ناتوانی اومدید گفتید نه هک نبوده؟ خب چی بوده؟ خود سامانه دوچار خود درگیری شده یونیک؟ این مدیریت هم که ایشون میگفت به همین سبکه که رئیس برادر یونیک یعنی آقا اوجی وزیر نفت اینجا دوباره یه اوج دیگه گرفت و اینجوری داره براتون میگه.
چون خوشبختانه ما سال 1400 هم این تجربه رو داشتیم، سریعا به صورت در حقیقت تلمبه یا به صورت دستی همکاران این جایگاه ها رو این مراحل سوختگیری انجام بشه. بله بدون کارت سوخت هست
بفهم.
و چون سامانه رو هنوز ما برنگردوندیم و به صورت آفلاین یا به صورت دستی تلمبه در جایگاه ها فعال هستن.
آها اینو بگو. خب خدمت شما عرض کنم در روش به قول ایشون تلمبه ای دیگه کارت سوخت و حساب کتاب این که سهمیه بنزین هر خودرو چقدره و اینا کلا هوتوتو فراموش میشه. یه هرکی خاصی بر سیستم توزیع بنزین تو کشور مسلط میشه که بیا ببین مسئولیت این هک رو هم یه گروه هکری به اسم گنجشک درنده پذیرفته و توی پیام خودش نوشته ما گروه گنجشک درنده بار دیگر سیستم سوخت رسانی ملی رژیم جمهوری اسلامی را هدف حمله سایبری قرار دادیم. خامنه ای همانطور که قبلا تذکر دادیم در مقابل تحریکات شرورانه تو در منطقه عکس العمل نشان خواهیم داد. البته تو کانال تلگرامیشون هم این گنجشکا این پیام رو به زبون عبری هم منتشر کرده بودن تا بگن خب این گروه وابسته به اسرائیله، ولی خب فعلا رسانه ها نتونستن دقیقاً صحت و سقم این ادعا رو تایید یا تکذیب کنن. ما هم نمی‌کنیم چه کاریه، فقط داستانشو براتون گفتیم دیگه. فقط چیزی که باید بدونیم دوستان اینه که اگه بخوایم نظام رو الان توصیفش کنیم مثل یکی میمونه شلوارش براش گشاده، کمربندم نداره، دو دستی شلوارشو نگه داشته نیفته آبروش بره، ولی هر حرکتی هم که میکنه از یه طرف شلواره به سمت افتادن میل میکنه. به خصوص اگه این گروه گنجشک درنده پشت ماجرا باشه، اینا چون گنجشکن کوچیکن دیگه همه جام جا میشن، درنده هم هستن دیگه. این شلوار نظام بیفته واقعا صحنه های دردناکی از دریده شدن نقاط حساس نظام در راهه. حالا به نظر شما میفته یا نمیفته؟ چی؟ شلوار دیگه بابا. میگه چی؟ ما که منتظر نشستیم و خدا نکرده این صحنه های دیدنی رو از دست ندیم، شما رو نمیدونم بابا.
وقتی خرابه همه چی تو رو به راه هم میکنی، دنیا چقدر قشنگتره وقتی نگاه هم میکنی، نمیدونی چی با دل عاشق آدم میکنی. آقوش تو امترین جا واسه عاشق شدنه، آدم دلش میخواد بره دلو به دریا بزنه، چشمای تو قشنگ ترین قصه دنیای منه. آروم آروم اومدی تو قلبم نشستی، باختم من به چشات دل و دستی دستی، با تو زنده میشه بود حال و هوای مستی، با تو تنها با تو. دل
میگم آقا من نگرانم.
چرا؟
اگه نشدیدی همه سامانی های پمپ بنزینا رو هک کردن.
خب ما چه؟
میگم یه وقت سامانی ما رو هک نکنن.
سامانی ما رو؟ نه بابا،
ولی هکرها از هر جایی نفوذ میکنن.
سامانی من که جاش امنه. امنه ببین دوتا کش تنبون انداختم. اه خیالم راحت باشه.
نشون نده بابا نوبت کردی، منظورم اون سامانه نیست.
پس چی؟ ها این یکی سامانه که دکتر آمپول میزنه، این دیگه سراخ سراخ شده، اصلا اوپن سورسه.
خنگ خدا، من چیکار به باشن تو دارم؟ منظورم سامانه تیمارستانه.
سامانه تیمارستان؟
آره. میدونی اگه هک بشه همه اطلاعات رو میفته دست هکرها؟
واقعا؟ چه اشکال داره اگه به درد هکرها میخوره؟ مال اونا.
یعنی چی؟
یعنی به درد خودمون که نمیخوره اطلاعاتمون برسه دست هکرها، مگه یه استفاده مفیدی ازش بشه؟
همه اطلاعات پرونده پزشکی تو اونجا همه میفهمن.
چیو؟ که خولم؟
بله. و اینکه چقدر خولی، چی کارو کردی؟ حتی اون که از نهره آشاشتی رو سر بخش دویام توش نوشتن.
عیب نداره بابا، جیش دیوونه مثل جیش بچه هست. باکه
خانم پرستو رو گاز گرفتیم توی پرونده هست.
واقعا من گاز گرفتم؟ یادم نمیاد اصلا.
بله همون اولی که آوردنت خیلی حالت بد بود.
اصلا یادم نیست چه مزه‌ای بود، ولی راست میگی اون خوب نیست بیفته دست هکرها. مسئله شخصی بین من و خانم پرستار بوده.
همین دیگه، بر همین نگرانم. خود منم یه بار که اتاق برق همین که قادر برق و وصل کرد خودم خراب کردم.
عیب نداره، عیب نداره، سرتو بالا بگیر، هر کی خواست قضاوتت کنه بگو خودش با قادری بره اتاق برق.
واقعا مرسی که دلداری میدی.
ما مطمئنی حالا این اطلاعات به درد هکرها میخوره؟ کی هستن اینا؟
اسم گروهشون گنجشکای درنده. کل پمپ بنزینای ایران خوابوندن. همین
گنجشک درنده؟ چقدر همه چی عوض شده. ما بیرون بودیم شیر و ببر درنده بودن، الان گنجشکا هم درنده شدن.
واقعا اون بیرون همه چی عوض شده. ما ولی نباید کم بیاریم،
ما هم دیوانه های پاره کن هستیم. حالا گنجشک درنده جرأت داره بیا.
مادر نذارید کسی سامانه ما رو هک کنه.
یه مترسک باید جلوی اتاق کامپیوتر تیمارستان درست کنیم.
خودمون میریم نوبتی کشیک میدیم. بهتره.
آره راست میگی، فکر خوبی. بیا بریم. بیا
گنجشک که هشیم هشی رو سامانه ما نشیم.
هشیم هشی نیست که، اون درنده است.
درنده
حیا
کن، سامانه مونو رها
کن.
در حسرت آغوش تو هستم، بغلم کن، از عطر بر و روی تو مستم، بغلم کن. گیرم که دلم لایق این وصل نبوده، بی خود که دلم رو نشکستم، بغلم کن. کی گفته قراره که دور از تو بمونم؟ من با عهدی عهد نبستم، بغلم کن. آروم تر از خواب کنار تو نشستم، همسایه و همسایه پرستم، بغلم کن. بغلم کن، 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 بغلم کن.
اما این هفته حواشی اختلاس یا دزدی بگم، نمیدونم سوء استفاده بگم، نمیدونم چی صداش میکنن، همین فسادی که در شرکت چای دبش اتفاق افتاد ادامه داشت. ولی جالبه تا قبل از به وجود اومدن نظامی به اسم جمهوری اسلامی، دزدی کلن یه شاخه داشته که دزد بود دزدی میکرد. بعد از ایجاد این نظام مقدس بود که کلی اسم برای دزدی ساخته شد. یکی رو گفتن اختلاس، یکی رو گفتن اخلال در بازار، اون یکی رو گفتن سوء استفاده، یکی رو گفتن رشوه، یکی رو گفتن فساد مالی. البته خب طبیعی هم هستی، کار تخصصی شد و وقتی کار تخصصی میشه زیرشاخه‌هاش هم دیگه درست میکنن که نیروهای انقلابی همینجوری الله بختکی شانسکی دزدی نکنن. حالا داشتم میگفتم این هفته حواشی همون دزدی بهش بگیم، حواشی دزدی چای دبش ادامه داشت و صدای نماینده های مجلس هم در اومد. مثلا این یکیشون توی جلسه علنی مجلس:
ما تو کشورمون متاسفانه یا بهتر بگم خوشبختانه پول زیاد داریم. اما خیلی دبش پولها رو به جاهای دبشی میبریم.
بله.
پول تو کشور آقای قالیباف زیاده، متاسفانه دستکج با تو کشور زیاده.
یارو 3 میلیارد دلار برده بهش میگی دستکج؟ من مدرسه است، این دست نیست که، این بیل مکانیکیه. خب میخوای بگی مدیر ناظم مدرسه بیاد مثلا دستشو صاف کنه؟ خب لامصب یکی مثل تو باید برخورد کنه دیگه. میخوای مثلا رئیس اتحادیه صافکاران و نقاشان تهران بره دستشونو صاف کنه؟ به جای بشینی واسه چای دبش و دیشلمه رفقات سر بکشی بعد لم بدی با ایما و اشاره تیکه بندازی به دست کج بودن همون دوستای خودت یه حرکتی بزن. بعدش هم اینجوری که بوش میاد اصلا خبرها رو دنبال نمیکنی شما. آخه این هفته معلوم شد پای سردارهای کله گنده سپاه هم توی ماجرا در میون بوده. البته حقم داره این خبر رو نشنوه دیگه. آخه معمولا نمایندهای مجلس اون وقتی که تو مجلسن صدایی ازشون در نمیاد، ولی بعد از اینکه پاشون از مجلس بریده میشه تازه میافتن به حساب کتاب و دو تا چهار تا کردن و دنبال دزد و قاتل بروسلی گشتن. مثلا این هفته آقای فلاحت پیشه از نماینده‌های سابق مجلس اومد ماشین حساب گرونش که خیلی عدد و رقم توش جا میشه اونو برداشت آورد حساب کتاب کرد از اول انقلاب تا حالا چقدر دزدی و اختلاس و نمیدونم اینجور چیزا اتفاق افتاده. آخ حشمت حساب کرد گفت که مجموع دزدی‌ها در پرونده‌های بزرگ اختلاس در ایران بیش از 57 میلیارد دلار ارزیابی شده است. این رقم برابر با کل وامی است که کره جنوبی از صندوق بین‌المللی پول گرفت و ضمن نجات اقتصاد ورشکسته خود در جمع 10 اقتصاد برتر دنیا قرار گرفت. بیکار میشن این کارا رو میکنن دیگه. شنیدین میگن سلمونیا وقتی بیکار میشن سر همدیگر اسلام میکنن، اینا وقتی بیکار میشن دزدیای همدیگر میشنن چرتکه میندازن حساب کتاب میکنن. اون عدد 57 میلیارد دلار هم خب خیلی نمادین در اومده ها، 57 همون سالی که انقلاب کردن. به نظرم خبر فقط به گوش معظم برسه یه خود ممکن ناراحت بشه، سری دستور بده یه دزدی نیمه تموم دیگر رو هم زودتر تموم کنن که مردم با شنیدن رقم جمع اختلاساشون یاد سال 57 یه وقت نیفتن. خوبیت نداره باردین که آره.
بیا بریم قبل ایدا سیمز بارون خدا، بلکی خدا رمش بیا بزن بارونی سیما. مشت جوی داشتم پشت تولی کاشتم، خدا بزن بارون سیمای ایل دارون. او تو آسمونه خدا ما تشنمونه، او تو آسمونه خدا ما تشنمونه. بار بارون بار بارون بار بارون بار بارونی شار شارون شار شارون شار شارون شار شارونی. بار بارون بارونه شار شارون شارونه، بار بارون بارونه شار شارون شارونه. الله تو بزن بارون سیمای عیال دارون، الله تو بزن بارون سیمای عیال دارون.
با عرض سلام خدمت آقا فرشید و همکارانش.
سلام علیکم
آقا فرشید
جان.
هفته پیش که نبودی این بلد. مسئولان نظام اومدن گفتن در مورد چای دبش اختلاس نبوده، سوء استفاده بوده.
بلد.
خب این همه هوچیگری که این افترا زدیم به این مسئولات پاک نظام، فقط خواهشن از یکی سوال کنیم فرق بین اختلاس و سوء استفاده چیه؟
بله.
ما که بی سوادیم سر در نیاوردیم، اگه میشه ما رو راهنمایی کنیم. با تشکر حشمتم از مشهد.
بله خیلی ممنونم حشمت جان. شما به نظرت بشین و بفرما و بتمر یه معنی داره؟ وقتی مسئولین پاک دست حالا چند میلیارد دلار این وسط میبرن سر سفره زن و بچه‌شون که نباید بگیم اختلاس کردن که، یا زبون املال دزدی کردن، سوء استفاده مالی بوده. تا سوء استفاده هم خوب نیست، سوء تفاهم مالی بهتره. یه سوء تفاهمی بوده حل شده، شما کج نده چای تو بزن دپش. خیلی ممنون.
اجازه بدیم آقای ردوی صبر ایوب رو خواستم پیشش و مجرا میکنه. آقای ردوی
چیه جفه با دومت گردومش کنی؟ آه هیچ خبری نی؟ انتر برقی از صبح تحت نظری هی را میری غری ریز میریزی، خبریه؟ نه زیدبای جدید پیدا کردی، دوباره خدا خواسته یه بندش انتقام بگیره تو رو فرستاده سمتش. خب بنال چه خبر؟ خب سود گرفت. سود سهام عدالت چندی بهت دادن؟ الان 700 تومن نفله واسه 700 تومن داری غیر میریزی؟ البته اون که درست موی از خرس غنیمته، حالا نکشیم اون آقا گرگه. گرگ؟ گلگه آلستار دیگه، نهیدی فیلمش؟ همین یارو پسر خوشتیپه بازی میکنه. چه؟ والس چی؟ استریف؟ والستریف؟ همینو گفتم که گلگه آرستار. یادم باشه منبد از این به بعد نگم انتر برقی، بگم گرگ برقی. دیگه جعفر ما هم رفت قاطی مایه داره. حالا سهام کجا رو داری که اینجور سود کلونی بهت دادن؟ نمیدونم. خب چجوری سود دادم به؟ همچه عشقی میریزم به حساب؟ واسه هر کی یه عددی. چی؟ من نه نه من ندارم، نه سهمشون رو میخوام، نه سودشون، نه پولشون. مفت باشه کوف باشه، نفل 700 تومن هم شد پول. الان جناب علی، آقای سهامدار، آقای گرگی آلستار با 700 تومنت بذار حساب کنم چی بهت میدم. بذار دو پرت کوبیده مخصوص، دو تا نوشابه، دو تا سالات، بذار تموم میشه که دیگه. چی میشه؟ یه دونم زیتون پرورده. تمام، تموم شد. بله آقا گرگی تموم شد. تو حساب کتاب نیستی ها جو؟ یارانم گرفتی؟ حواسم نبود آقا، لکچری کرد. بیا یه زیتون پروردم واسه میذارم، یه پرچلو اضافه، یه نفسی کوبیدم اومد تو سفارش آقای لکچری. جعفر میگم لابود کارخونهی که به تو سهامشو دادن از این ورچکسته ورچکسته هست. 700 تومن بعد یه سال، 700 تومن جل بگیرن در اون کارخونهی که سودش 700 تومنه. ولی من جاد بودم میرفتم بس میشستم میگفتم الا بلا سهام امام بافی قومو میخوام. اون سودش خوبه. والا همین یه کارخونه تو مملکت سود میدادی که بقیه که همه تعطیله. ولی بچه ببین، من دیشب خواب امروز رو دیدم، یه جور دیگه بود خوابم. والا میگم خواب دیدم اومدم دم دکون، چکراری که دادم بالا دیدم 7 تا گرگ دارن گوشتایی توی یخچالو میخورن. چی؟ ترسیدم. دادو ربیعی و ترس نفله. تو تا حالا دیدی ربیعی بترسه؟ نه دیگه هیچی. تا منو دیدن از تو راه آب زرچی رفتن پایین، گمونم رودخونه نبود برن تو رودخونه از تو راه آب رفتن. نگو میخواستن سهام ملت رو بدن. ولی جعفر واسه ما خوبه. واسه چی؟ واسه این که پوله بهش دردی که نمیخوره، ملت میان باشه کبابی میزنن به بدن. والا ما راضی، اونا راضی، تو روه ناراضی. بودو بودو بازی بسته یه دور بزن تو سالن ببین کسی چیزی کم و کرد نداشته باشه. بودو بینه آقا گرگه، تتمه حسابی که واسط کردم میخوای موزیک بذارم واسط؟ ببین داری میری گوشتم اینجا باشه، یه موزیک زیر خاکی جلال همتی واسه آقا گرگه یه کبابی ربی.
من گلی دارم بابا، من گلی دارم، من بره دارم بابا، من بره دارم. گرگه اومده برم خورده، دوزده اومده گلم و برده. گرگه اومده برم خورده، دوزده اومده گلم و برده. قضام نون و پنیره، شیرین الهی نمیره، دلم پیشش اسیره. قضام نون و پنیره، شیرین الهی نمیره، دلم پیشش اسیره.
اما این هفته ما که نبودیم، دربی تهران هم برگزار شد و همونجور که میشد حد زد یک نتیجه 1-1 نسیخ به سوزن کباب داشت. حالا هرچی مردم و طرفدارای این دوتا تیم قر بزنن و از این مساوی های بی خاصیت خسته هم شده باشن، فایده ای نداره. شرایط یه جوریه که انگار مساوی هم به نفع پرسپولیس، هم به نفع استقلال، هم به نفع فدراسیون، همه اصلا صلاح کلا در اینه که بازی مساوی تموم بشه. اما این بازی پرسپولیس و استقلال چند تا نکته مهم داشت که جزو اولین‌ها توی تاریخ دربی و حتی فوتبال ایران ثبت شد. اول اینکه این بازی اولین دربی پرسپولیس و استقلال بود که با حضور خانم‌ها برگزار شد. البته خب حضور خانم‌ها در مقایسه با تعداد تماشاگرهای آقا بسیار محدود بود و حتی گزارش‌هایی بود که از این تعداد محدود خانم‌ها هم عده زیادیشون گزینشی و دستچین شده بودند که مبادا حالا عکسی، خبری، شعاری چیزی از این حضور خانم ها در بیاد و آقا خوشش نیایه. ولی خب حضور یه خانم طرفدار استقلال روی سکوها خیلی جذابیت داشت. این خانم که خب با احترام بهشون سن بالایی داشتن، خیلی پرشور و پرهیجان بود، کلی عکس جذاب و حال خوب کن از حضورش توی استادیوم منتشر شد. بریم یکم صدای این خانم رو بشنویم.
چند سال احمدی، هر چیز دارم بود استقلالی
درد کرد
زمانی که استقلال بیشتاش
با نوتون اومدی؟
بله
عزیزم درد گرم که اومدی
بزنیم
بله سر هیچ و پوچ 45 ساله گفت این خانم نتونسته پاشو تو ورزشگاه بذاره و بازی تیم محبوبشو ببینه، ولی خب بالاخره فشارهای مردمی و فیفا جواب داد و جمهوری اسلامی رو یک قدم عقب روند تا پای خانم‌ها به ورزشگاه‌ها باز بشه و استادیوم آزادی دیگه استادیوم 100 هزار پسری نباشه. اما در کنار اولین حضور خانم‌ها برای تماشای دربی، این دربی اولین بازی توی تاریخ لیگ فوتبال ایران بود که توش از سیستم کمک داور ویدیویی یا همون VAR استفاده شد، که خب اینم واقعا از دستاوردهای بزرگ نظامه که در حالی که تو همه کشورهای دنیا حتی همین عراق بغل دستمون VAR به یه پدیده خیلی عادی مثل پرچم نقطه کورنر تبدیل شده، تو ایران داشتن یه VAR غرضی تو مهمترین مسابقه فصل فوتبال باشگاهی هم تبدیل به یه دستاورد میشه و اصلا بعید نیست عرازشه براش برن شادی بعد از گل هم بکنن. ولی خیلی باحاله ها، یه زمانی تو این مملکت تو دوران اون خدا بیامرز ظرف 2-3 سال ورزشگاه آزادی که البته حالا اون موقع آریا مهر بود ساخته میشد و بعدش هم تمام تیم‌های آسیایی میمدن ایران بازی‌های آسیایی رو برگزار می‌کردن. بعد الان تو همین ورزشگاه 50 ساله 4 تا دونه دوربین نمیتونن کار بذارن که اینقدر داوری‌های فوتبال به افتضاح کشیده نشه. واقعا به نظرتون برای یه ارزشی چرا اینقدر سخته بفهمه این مقایسه‌ها رو؟ شاید بیان بگن در عوض امنیت داریم مثلا. امنیتشون هم که دیگه جوکش قدیمی شده، وقتی از این حرفا میزنن باید همین حمله چند روز پیش که یه عده میان حمله مسلحانه میکنن به مقر فرماندهی انتظامی در راست که سیستان و بلوچستان 11 نفر هم میکشن و از اونورم از صبح دوشنبه سیستم توزیع بنزین مملکت در یه چشم هم زدن به فنا میره، اینا رو باید با شرح و شکل و محاسبه و نمودار براشون تعریف کنیم تو دهن اونی که حرف از امنیت میزنه رو چیز کنیم، چیکام کنیم، چیکام کردیم، معاینه کنیم. بله اینجوریه.
بدهکار دو گوشام یکی در و یکی در بازه، میشنید هر چی که دلم خواست، هر چی دلم خواست، تنم کار این زبونم سر زمزم و به بادا، گفت هر چی که دلش خواست، صد بار میشینه ولی با بنده نمیشه، گرفتار دلم بودم همیشه، صد بار میشینه ولی با بنده نمیشه.
با سلام، مجبور هستم میکروفون طلا با یک خبر کوتاه. بنا به گزارش‌ها پس از صدور حکم دیوان عدالت اداری مبنی بر بازگشت به تحصیل داوطلبان مشکوک به تقلب، رئیس سازمان سنجش از مقام خود کنارگیری کرد. رئیس مستعفی سازمان سنجش در متن استعفایش تأکید کرده سازمان سنجش عملاً توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد. در این رابطه یکی از فعالان عرصه برگشت به تحصیل متقلبان کشور ضمن ابراز شگفتی از حرفای رئیس سنجش به خبرنگار ما گفت بابا کاری نداره که وضو بگیر زک بگوی کنترل زد بگیر خودشون برمیگردن دیگه. و افزود به حمدالله نظام اسلامی دارای ظرفیت‌های گسترده‌ای در زمینه برگرداندن متقلبین به همه عرصه‌ها از انتخابات و دلار گرفته تا تحصیل در دانشگاه دارد و هیچ آقا و آقازاده مظلومی نباید در کشور از حقوق مسلم خود در این زمینه ها محروم گردد. همچنین تعدادی از متقلبین عرصه های دیگر نیز ضمن برگزاری تجمعی با سردادن شعارهایی مثل نظام چقدر تمیز پیش همه عزیزه الهی که نریزه و تهمت بیرویه کار خیلی بدیه موافقت و حمایت خود را از این تصمیم انقلابی اعلام کردند. پایان این بخش کوتاه خبری.
من بیوار و برگشت میخوامت، خبر دارنمه، جای تو عزیزم همیشه، روی جفت چشمه، قول میدم از امشب کنارت بمونم تا ابد، همه چیم امیدم که یک عمر بخندی تو فقط. هر جا میری برگرد، دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد. هر جا میری برگرد، دلم که شما تته با یه حرکت، نمیشه بی تو سر کرد، نمیشه با تو قهر کرد.
دوستان، من باقر قالیباف، رئیس مجلس انقلابی، چند روز پیش به عرصه اومد و رفت پشت میکروفون و یه سری حرفای جالب در مورد حمل و نقل در ایران زد.
ما هنوز در حوزه حمل و نقل ماشینای کامیونهای دهه 70 میلادی 2000 در دهه سوم قرن 21 تو شهر تهران رفته آمد میکنه.
آها بله، آها بله بله، درست حد زدید شما هم دوستان. دوباره نظام نزدیک انتخابات شده، مسئولین رد اول دارن تلاش میکنن خودشونو به عنوان منتقدین وضع موجود جا بزنن. اینجوری
امروز ما حدود 14000 کیلومتر ریل داریم که قطار روش حرکت میکنه.
خب
حالا چقدر از روش قطار حرکت میکنه؟ در یک جاها گره ترافیکی داریم، در یک جاهایی هم شاید چند روز یک بار یک قطار ازش عبور کنه، ولی همه بررسی ها در حوزه بهره‌وری نشون میده که از این حدود 14000 کیلومتر، 4000 کیلومترش هیچ تأثیری در حوزه بهره‌برداری و بهره‌وری در کشور نداره. سرمایه رو یه جایی ریختیم که برگشت سرمایه نداره، یعنی پول مفت داشتیم که ریختیم.
عجب.
فقط پول نفت میشه اینطوری هزینه کرد.
واقعا من نمیدونم این مردم که میرن بودجه‌ها رو اختصاص میدن، کار کارشناسی میکنن، راه آهن میزنن، قطار و کامیون وارد میکنن، چرا این مسائلی که من باقر داره میگه رو رعایت نکردن تو این 40 و چند سال؟ اصلا به روی خودشون نمیارن که مثلا امثال همین منباغر خودمون که اومدن با اسکی رفتن روی انقلاب و آرمانهای امام فلان و تعالیم معظمه بهمان بدون داشتن تخصص و توان مدیریتی و البته با داشتن اشتهای بسیار زیاد برای خوردن که چه ارز کنم بلعیدن، شدن مدیر و شهردار و فرمانده و رئیس مجلس و وزیر و وکیل و رئیس جمهور و باعث این وضع شدن که اینجوری بشه.
مگر سرعت حرکت قطار ما در حوزه باربری در ساعت چقدره؟ بنزه حرکت دوچرخه و کمتر.
بله تموم شد و رفت. ببین اگه اینا پیامبرم می شدن، پیامبر معکوس می شدن، یعنی اگه اون یکی عصا رو تبدیل به مار می کرد، این یکی پروژه شکاف دریا رو ران می کرد، یکی دیگه هم چه می دونم از مادر باکره به دنیا می اومد، اینا معجزه شون اینه که به اذن خدا زدن قطار رو تبدیل به دوچرخه کردن. بعد میگید این نظام نظام مفرحی نیست خدا وکیلی. البته معجزه دیگه شون هم غیب کردن میلیاردها دلار پول، حالا چه در قالب سوء مدیریت و دستگلای اینجوری، چه در قالب بخور بخور و اختلاس، و چه در قالب صدقه دادن به این ور اون ور. خدایش معجزه است دیگه، منتها حالا از در عقب. پس شما هم به جای اینکه هی بابت این همه حیف و میل های افسانه ای نظام هرس و جوش بخورید و هی بگید واهی فکر کن مثلا رضا شاه 100 سال پیش راه آهنی ساخت که اون موقع تهران رو از یک طرف به دریای خزر و از طرف دیگر به خلیج فارس وصل می‌کرد، بعد الان یه قرن بعد اینا هنوز دارن با پولای مردم به بهانه ساخت و ساز راه آهن اینجوری قلدقل بازی میکنن. جای اینا یکم منصف باشید و به معجزات نظام مقدس ایمان بیاورید. بله
نم بارون زده تو کوچه، کجایی تو؟ این هوا دستاتو میخواد، آخ چقدر سر به هوایی تو. میرسی از راه میشه این خونه یه گل خونه، پیش من برگرد آخه جای گل تو گل دونه. آدمو بپرس از خوده تو که خوبی خوبم، دل منو برده چه شد دل بر محبوبم. وای از این احساس آدمو بپرس از خوده تو که خوبی خوبم، دل منو برده چه شد دل بر محبوبم. وای از این احساس
Thank you.
ایستگاه فردا.
جمله هایی که بین مردم یه جامعه مصطلح میشه و مردم به شادی یا غم اونها رو تو مناسبت ها یا هر وقت دیگه ای به زبون میارن و به هم یاداوریشون میکنن، یه جورایی بیانگر حس و حال اون جامعه هن. این روزا شاید دیده باشید به مناسبت رسیدن شب یلدا بعضی روی پوست انار این جمله رو کندن که متهم اظهار پشیمانی نکرد. این جمله یه جورایی به یلدا مربوطه، نه شب یلدا که به دختری به نام یلدا، یلدا آقا فضلی، دختر معترض 19 ساله‌ای که پارسال بازداشت شد، بعد از چند روز آزاد شد و بعد هم توی خونه به طرز مشکوکی فوت کرد. یلدا به دوستاش از کتکایی که خورده بود گفته بود و از بازجوش که روی پروندش اون جمله نکبت رو نوشته بود: متهم اظهار پشیمانی نکرد. جمله چهار کلمه‌ای که اندازه ده‌ها کتاب حرف داره توش از روزگار ما، جمله‌ای که وقتی میخونیمش تموم نمیشه و باهاش تازه یه دنیا نگرانی و دلشوره و سوز دله که بار میشه روی زندگی آدم. ایده زیباییه که یلدای امسال رو به یلداهای پرپر شده یه مردممون اختصاص بدیم، چون جای خالی اونا رو هیچ وقت نباید فراموش کرد. یلدایی که فقط 19 سال داشت و زیر بار کتک و تحقیر و تلاش برای شکستن نشکست و اظهار پشیمانی نکرد. سخت یلدا بودن، اما میشه یلدا رو حداقل روی لبها و توی دلها زنده نگه داشت و از هر بهانه‌ای برای تازه کردن این زخم یک سال استفاده کرد، تا کسی دچار نخوت و فراموشی نشه، تا یادمون نره دخترها و پسرهایی رو که خود اثبات زندگی بودن پس نیستشون کردن. نبودنی بی بازگشت که اونها رو از زندگی و ما رو از اونها دریغ میکنه و فقط با قیامی علیه فراموشیه که میشه این تراژدی از دست دادن رو از توی تنگناهای حافظه و زندگی روزمره بیرون کشید و بهش مجال زنده بودن داد. که اگه یلداها نیستن ولی تقویمها هستن و اونها رو به ما یادآوری میکنن و فقط با استمرار این یادآوریه که میشه به پشیمان نبودن یلدا و عزیزای از دست رفته دیگه افتخار کرد و از راه سنگلاخ پیش رو نهراسید. بله، ما همه متهمیم و ما هم مثل یلدا از اینکه عاشق زندگی هستیم و بر لشکر فرسودگی و تعصب و مردگی میتازیم اظهار پشیمانی نمی کنیم.
من جاده رو برات صاف می کنم، هرچی سر و بر و پراب می کنم، بیا بری. من از رومین و بمب و شنزار می دوام، جای کمرت شلاق می خورم، بیا بری. بعد ما بارون میباره اتش آزادی پر میشه این خونه از رقص و گل و شادی. ما بریم تو سینه ها تاریکی پرواز میکنم، بیا بریم.
من چشماتو پر از خورشید میکنم، گوشاتو پر از آواز میکنم، بیا بریم. بعد ما بارون میباره از شاد